نقشه‌ای که بنی امیه طراحی کرده بودند و به اجرا گذاشتن، نتیجهش منزوی کردن اهل بیت علیهم السلام بود. نگذاشتن جامعه از وجود مقدس امام حسین، امام مجتبی، امام سجاد استفاده کنه. من یه داستانی عرض کنم، شاید این داستان گویای زوایای تاریک تاریخ باشه، مطلب رو روشن کند. ما یه کتابی داریم به نام تاریخ دمشق، نویسندش ابن عساکر، از مورخین اهل سنت. ابن عساکر تاریخی داره به نام تاریخ دمشق. در یه بخشی از این تاریخ وقتی میرسه به تاریخ امام حسین علیه السلام، این قصه رو اونجا می نویسد در مسجد النبی، تو مسجد رسول الله در مدینه، ابن عباس مشغول درس تفسیر و احکام و فقه برای جمعی از مردم بود. خب میدانید ابن عباس از شاگردان با اخلاص و با وفای وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه است. تا روز آخرم وفاداری خودش رو نشان داد. وقتی که در طائف از دنیا میرفت، در آستانه رحلتش این جمله معروفه، شیعه و سنی نقل کردن، قبل از مرگش عرضه می داشت، با خدای خود راز و نیاز می کرد، می گفت اللهم انی اتقرب الیک بحب علی ابن ابی طالب، خدایا من در این آستانه مرگ بار دیگر تکرار می کنم، تقرب من به سوی تو به محبت امیر مؤمنان سلام الله علیه. ابن عباس شاگرد تفسیری مکتب امیر مؤمنان سلام الله علیه، تو مسجد النبی نشسته بود، داشت درس میگفت، جمع زیادی هم پادرسش بودن. در اثناء تدریسش یه کسی یه جمله‌ای گفت که مجلس درس ابن عباس رو برهم زد. یه کسی از یه گوشه مسجد فریاد زد، گفت یا ابن عباس توفت الناس فی النملت والقمله سفلی الهک الذی تعبد. گفت این حرفا چیه برای مردم میزنی؟ اگر راست میگی بیا در بحث خداشناسی و توحید با هم سخن بگیم. خب اگه سوال داری سوالت رو بپرس، چرا مجلس رو برهم زدی؟ اطرق ابن عباس، ابن عباس سرشو پایین انداخت، مجلسش به هم خورد، سرشو پایین انداخت، چند لحظه سکوت کرد. خوب عنایت کنید، در این لحظات وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام تو مسجد بودن، متوجه این قضیه شدن که این آقا یه حرفی زد، فریاد زد، مجلس ابن عباس رو برهم زد. آقا امام حسین صداش زدن، نامش نافع ابن ازرقه، فرمودن یبن الازرق الیه، اگه تو سوالی داری در مسئله توحید و خداشناسی بیا پیش من برات بیان میکنم. باور میکنید که چی جواب داد؟ ببینید حجم تبلیغات علیه اهل بیت علیهم السلام، چگونه اهل بیت رو به انزوا کشندند. آقا سید الشهدا فرمود الیه، اگه سوال داری بیا از من بپرس. ابن عباس مشغول درسشه، جلسه درسشو برهم نزن. در جواب امام حسین گفت اگه بنا سوال من و شما جواب بدید، من از خیر سوال و جوابم گذشت، جوابی که از زبان شما باشه نمیخوام. یعنی حاضر نیست از امام حسین. من یه جمله دیگه عرض کنم بعد این قصه رو ادامه بدم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خوب عنایت بفرمایید، صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان، ایشون می‌فرمودند من به یه مناسبتی تمام روایات وسائل الشیعه رو نگاه می‌کردم. ظاهرا یه نسخه‌ای داشتن از وسائل با یه نسخه خطی وسائل الشیعه مقابله می‌کردن. وسائل الشیعه یه کتاب حدیثیه که امروز در دسترس همه علما مجتهدین ما مؤلفش کیه؟ مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه. حتما مشهد که مشرف شدید تو صحنه آقا امام رضا علیه السلام سر قبر این محدث بزرگوار تشریف بردید، شیخ حر عاملی رضوان الله علیه یک کتاب حدیثی نوشته، روایات رو در بابهای مختلف به یه شکل بسیار زیبایی جمع آوری کرده. در این کتاب حدیثی این محدث بزرگ 38,000 حدیث از همه ائمه علیهم السلام، حدیث های فقهی، احادیث فقهی که به درد کار مجتهدین و مراجع ما وقتی میخوان یه مسئله فقهی رو فتوا بدن حتما باید به این کتاب مراجعه کنن، احادیث این کتاب رو ببینن. 38,000 حدیث از ائمه علیهم السلام. مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودن من تمام این 38,000 حدیث رو نگاه کردم. عزیزان خوب عنایت کنید ببینید مظلومیت اهل بیت مخصوصا سید الشهدا سلام الله علیه. فرمودن من تمام این 38,000 حدیث رو دیدم، به یک حدیث برخورد نکردم که در طول 10 سال دوران امامت امام حسین یک نفر یک مسئله شرعی فقهی علمی از امام حسین پرسیده باشه. الان شما ببینید ما مراجعمون چقدر سوالات علمی فقهی استفتاءات، روزی صدها هزاران سوال از دفاتر مراجع که مردم گلایه دارن، میگن گاهی سوال ما رو دیر جواب میدن از بس مراجعات زیاده. عزیزان امام حسین سلام الله علیه 10 سال دوران امامتشون بوده، از سال 50 هجری تا 60، اول 61 هم دهم محرم به شهادت رسیدن، 10 سال دوران امامت امام حسینه. مرحوم علامه میفرماد من ندیدم تو این 10 سال تو این مجموعه 38,000 حدیث یک نفر یک سوال از امام حسین پرسیده باشه. نه تنها سوال نمی پرسیدن، امام حسین تو همین قصه‌ای که عرض کردم خودشون رو عرضه کردن، مطرح کردن. آقا جلسه ابن عباس رو به هم نزن، بیا از من سوال کن. گفت اگه بناس شما جواب سوال منو بدید من از خیر سوال و جوابم نمیخوام، اصلا جوابی که از شما باشه نمیخوام. آقا الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، هر کجا دید دریافت میکنه، اون وقت تو از امام حسین حاضر نیستی. ادامه این داستان رو هم عرض کنم قابل توجهه. خب این حاضر نشد بیاد خدمت امام حسین، امام حسین چه کرد؟ اینا شرح صدر داشتن، به هر زبانی که بود رازیش کرد، آمد نشست خدمت آقا سید الشهدا علیه السلام، به هر شکلی که بود آقا رازیش کرد آمد نشست. یه بیان بسیار زیبایی در توحید که مجال نیست من اشاره کنم، اونقدر زیبا امام مسئله توحید رو براش بیان کرد. وقتی بیان نورانی امام تمام شد تحت تأثیر قرار گرفت، اشکش جاری شد، گفت آقا منو ببخشید من اشتباه کردم، انتم منار الاسلام و نجوم الاحکام، شما ستارید، شما ماهید، شما میدرخشید، من اشتباه کردم، عذر میخوام. سید الشهدا دیدن این فرصت خوبیه، طبیب حاذق باید از این فرصت استفاده کنه. حضرت فرمودن راستی خبری به ما رسیده، راسته، بلغنی انک تشهد علی و علی اخی و علی علی بالکفر، به من خبر رسیده که تو مرا کافر میدانی، تو پدرم علی رو کافر، چون جزء طایفه افکار خوارج رو داشت، نافع ابن ازرق افکار خوارج رو داشت. میدانید خوارج نهروان بعد از جنگ صفین در داستان حکمیت گفتن امیر مؤمنان سلام الله علیه کافره، آقا فرمود به من اینجوری خبر رسیده شما ما رو من کافرم، پدرم امیر مؤمنان کافره، کسی زیباتر از ما میتواند توحید و خداشناسی رو بیان کنه، معرفی کنه. کسی زیباتر از امیر مؤمنان در عالم توحید رو بیان کرده، امیر مؤمنان کافره. یه جمله دیگه اضافه کنم عزیزان، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این کتاب با عظمت کافی در باب و توحید، باب و جوامع توحید، یه خطبه یک صفحه از امیر مؤمنان نقل کردن. خوب عنایت کنید، یه خطبه یک صفحه است از امیر مؤمنان سلام الله علیه در توحید، آغازش با این جملات: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده. یک صفحه است این خطبه که تمام میشه. مفصل مرحوم کلینی رضوان الله علیه این توحید رو تفسیر، این خطبه توحیدی رو تفسیر میکنه. شرح این خطبه که تمام میشود مرحوم کلینی مینویسد: اقسم، و عنایت کنید عزیزان، میگوید لئن اجتمع السنت الجن والانس، این سخن یک محدث جلیل القدر صاحب کتاب کافی شریف از کتب چهارگانه. میدانید سرآمد کتاب های حدیثی ما چهار کتابه، یکیش کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، تهذیب و استبصار شیخ طوسی، من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق. مرحوم کلینی میگوید وقتی این خطبه رو شرح میکنه، میگوید لئن اجتمع السنت الجن والانس، اگر تمام جن و انس جمع بشن بخواهن توحید رو به این زیبایی بیان کنن، قدرت ندارن. این سخن یعنی چی؟ ما تحدی در کلام پروردگار داریم. قرآن کریم میگوید جن و انس جمع بشن نمیتوانن آیهی مثل قرآن. اون در کلام خالقه، در کلام مخلوق این بزرگوار میگوید تمام جن و انس اجتماع کنن اگر میتوانن توحید رو به زیبایی امیر مؤمنان بیان. فقط یه استثناء کرده، میفرماد جن و انس که آمدن لیس فیهم نبیون، انبیا پیامبران در جمعشون نباشن. جالب این رو هم اضافه کنم، از کسانی که از کافی مرحوم کلینی رو شرح کردن ملا صدرا هست، این فیلسوف بزرگ و این افتخار عالم اسلام، صدر المتعلهین. وقتی میرسد به این خطبه، این خطبه رو در 20 فصل بیش از 100 صفحه، خطبه یک صفحه امیر مؤمنان رو شرح کرده. وقتی 100 صفحه تمام میشه، 20 فصل تمام میشه، میگه راستی ما یک گلایه ای هم از مرحوم کلینی داریم. کی میگه؟ ملا صدرا میگه من از کلینی بزرگ گلایه دارم. چرا فرمودی اگر جن و انس اجتماع کنن نمیتوانن توحید رو به این زیبایی بیان کنن؟ جن و انس بدون پیامبرانشون نه، من میگویم با پیامبرانشون جمع بشن، انبیا هم بیان، پیامبرانشون هم جمع بشن اگر میتوانن توحید رو به این زیبایی بیان کنن. آقای امام حسین علیه السلام فرمود اینجوری به من خبر رسیده، تو منو کافر میدونی، پدرم رو کافر میدانی، ما کافریم. پس بنابراین علت این که ما روایات کمتری از ائمه دیگه داریم، اجازه نمیدادن، فرصت نبود. حتما دیدید، شنیدید، امام سجاد علیه السلام وقتی میخواد معارف دین رو بیان کنه در قالب دعا، به بهانه دعا، تو صحیفه سجادیه در قالب دعا زیباترین معارف دینی و علمی و فرهنگی رو. پس عصر امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما فرصتی شد، حتما میدانید جهتش هم اینه، دوران افول اموی ها بود. بنی امیه دورانشون رو به انقراض بود و هنوز بنی عباس قدرت پیدا نکرده بودند. از این فرصت امام باقر و امام صادق استفاده کردند، یک دانشگاه بزرگ، یه تعبیری داره یکی از نویسندگان، یه کتابی است شاید از جامع ترین کتاب‌ها در مورد حیات پربرکت امام صادق باشه، حدود 8 جلد، مال نویسندش اسد حیدر، از نویسندگان عراقی است، خیلی هم زحمت کشیده، به نام الامام صادق علیه السلام و المذاهب الاربعه. خیلی زیبا مقایسه کرده مکتب نورانی امام صادق علیه السلام رو با مذاهب اربعه اهل سنت. ایشون یه تعبیر زیبایی تو این کتابش داره، میگه خانه امام صادق کان بیتهو کل جامعت الکبیره، خونه امام صادق مثل یک دانشگاه بزرگ بود، دانشگاه بزرگ، 4000 راوی از امام صادق علیه السلام. البته من یه نکته ای رم توضیح بدم عزیزان، گاهی به جای 4000 راوی تعبیر میکنن امام صادق 4000 شاگرد. این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، یعنی اینطور نیست که امام صادق اونچنان که امروزه مراجع ما، علمای ما یه حوزه درسی دارن 1000 نفر، امام صادق بگیم یه حوزه درسی داشتن صبح اول وقت 4000 نفر می آمدن، نه، 4000 راوی، یعنی کسانی که از امام صادق حدیثی رو نقل کردن. ممکنه یه حدیث نقل کرده باشه، ممکنه 100 تا حدیث، ممکنه کسانی مثل محمد ابن مسلم و زراره 1000 حدیث، چند هزار حدیث، پس 4000 راوی. برای عظمت این مکتب علمی امام صادق سلام الله علیه یه جمله دیگری رو هم باید اضافه کرد، باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل کردن، خوب عنایت کنید. عرض کردم این حیات پربرکت از زمان امام باقر شروع شد، زمان امام صادق به اوج خودش رسید. امام باقر سلام الله علیه شاگردانی داشت، در آستانه شهادت بودن حضرت، فرزندشون امام صادق کنار بسترشون بودن، حضرت فرمودن بنیه، امام باقر خطاب به امام صادق فرمودن بنیه جعفر اوسی که به اصحابی خیرا، فرزند عزیزم، جعفر عزیزم، سفارش میکنم مواظب اصحاب و شاگردان من باش، این حوزه علمی که من شروع کردم برهم نخوره، از هم یه جمله ای داره امام صادق خیلی زیبا، فرمود پدر جان نگران نباش، والله امام صادق کنار بستر امام باقر قسم خورد، فرمود پدر جان والله لعد عنهم، به خدا قسم رها نمی کنم این حوزه و این شاگردان شما رو، کاری می کنم حتی یکون الرجل فی المصر، کاری می کنم اگر یک شیعه در یک شهر حضور داشته باشه به احدی نیاز نداشته باشه در مسائل علمی و دینیش، دیگران نیازمند باشن. من این جمله رو یک کمی توضیح بدم و این بحث رو به پایان ببرم، اگرچه در آغاز سخن هستیم. ببینید مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه باز در همین کتاب با عظمت ارشاد می نویسد قبل از امام باقر و امام صادق، خوب عنایت کنید، ببینید اوج تأثیر حوزه علمی این دو امام بزرگوار مخصوصا امام صادق علیه السلام. شیخ مفید می نویسد قبل از امام باقر علیه السلام شیعه لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم، حتی شیعیان مناسک حجشون رو کامل بلد نبودن، حلال و حرام و احکام الهی رو کامل نمی دانستن، عرض کردم نگذاشتن، اهل بیت رو منزوی کردن، حاضر نیست از امام حسین سوال کنه، امام مجتبی به همین شکل، زین العابدین به همین شکل، امیر مؤمنان 25 سال خانه نشین است، امیر مؤمنان 5 سالی هم که در حکومت درگیر سه جنگ داخلی طولانی با همه سختی ها و گرفتاری هاست فرصت پیدا نکردن، شیخ مفید می نویسد شیعه قبل از امام باقر لا یعرفون مناسک حجهم، اگه حج مشرف می شد همه احکام حجش رو نمی دانست. و حلالهم و حرامهم، احکام حلال و حرام الهی رو به خوبی نمی، تا اینکه امام باقر آمد، امام صادق این حوزه رو گسترش داد و این دریای بیکران امروز در اختیار ما هست. این بخشی از حیات علمی امام صادق سلام الله علیه. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بهره‌وری از این حوزه گسترده علمی مکتب امام صادق علیه السلام و پاسداری از اون عنایت بفرما. اللهم آمین.